سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه چشم انداز مهاجرت خدمت شما هستیم. برنامه شماره 346، امروز 4 خرداد 1403 هست، برابر است با 24 ماه می 2024. ساعت در تهران 8:39 است و در شرق کانادا 12:39 و در غرب کانادا 9:39 صبح هست. طبق معمول ما در این برنامه به سوالات و پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالاتتون لطفاً زحمت بکشید و حتما اپلیکیشن پرنیان رو یا کمپارس رو دانلود بکنید روی اندروید و یا آی او اس و بعد میتونید که به راحتی سوالتون رو مطرح بکنید و اگر این کار رو بکنید خیلی بهتر هست، به جای اینکه سوالات از در واقع سوشال میدیا منتقل بشه به اون نرم افزاری که ما داریم برای جذب سوالات در اپمون. و از طریق دیگه که میتونید ببینید برنامه رو پرنیان.tv هست و همینطور اگر بروید توی همین وبسایت پرنیان.tv میتونید سوالاتتون رو هم اونجا در باکس مربوطه بنویسید. به هر حال ما در اینستاگرام و 14 تا پلتفرم دیگه دیده میشیم و عزیزان زیادی ما رو میبینند. بسیار تشکر میکنم از عزیزانی که پادکست این برنامه رو، پادکست صوتی این برنامه رو پیگیر هستند و سعی میکنیم شمرده‌تر صحبت بکنیم، چون عزیزان تصویر ندارن طبیعتاً، واسه که من واضح‌تر صحبت بکنم که بتونن در واقع سوال و جواب رو متوجه بشن. خواهشم از شما این هست که حتما به یوتیوب کمپارس هم سر بزنید، سعی کنید این برنامه رو از طریق یوتیوب ببینید، ولی ویدیو پادکست های من رو فراموش نکنید. ما یک کانالی داریم، بنده کانالی دارم به اسم تلخ و شیرین مهاجرت که ویدیو پادکست های خوبی اونجا هست، بدون اینکه در ارتباط با اینکه چگونه مهاجرت بکنیم نیست، راجع به کلیت مهاجرت است و اینکه ما در ارتباط با در واقع یک نفر وقتی میخواد مهاجرت بکنه چه دغدغه هایی رو میتونه داشته باشه. خب بریم سراغ اولین سوال که آقای رضا حسن زاده برای ما فرستادن. نوشتن که اگر از روش سرمایه‌گذاری کبک در شهر مونترال لند کرده باشی و پیار خود را دریافت کنی، بلافاصله بعد از لند به تورنتو بروی و استان خدا تغییر داده و در اونجا اقامت کنی، یعنی همه چیز دوم شخص میشه، آیا برای دریافت شهروندی و سیتیزنشیپ دچار اشکال میشود؟ خب اینجا دیگه باید میگفتن میشوی؟ نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. در واقع سوال آقای رضاخان این هست که اگر از طریق برنامه کبک اومده باشیم کانادا و لند کرده باشیم بعد بریم تورنتو مشکلی ایجاد میشه؟ به هیچ وجه هیچ مشکلی ایجاد نمیشود، نه در مورد حالا برنامه کبک، نه در مورد برنامه دیگر استانها. شما وقتی که پی آر شدید، پرمن رزیدنسی کانادا دریافت کردید، میتونید هر جایی که دلتان خواست برای زندگی انتخاب بکنید. مریم دال نوشتن با سپاس از برنامه مفید شما، من ممنونم از اینکه بیننده ما هستید، ما این که با سپاسگزار شما باشیم. نوشتن بعد از دریافت ویزای 3 ساله اگر خانه بخریم چقدر مالیات میگیرن برای اقامت دائم چقدر است؟ به فرض برای شهر تورنتو مالیات خرید ملک و نگهداری آن چقدر است؟ بحث مالیات خرید ملک با مالیات نگهداریش اینا دوتا موضوع متفاوته. بحث مالکیت، بله مالیات با خودش میاره و بستگی داره که شما در کجای تورنتو و با چه متراژی و با چه قیمتی خونی رو خریدید. خب مالیات سالانش هم فرق میکنه، برای این سال موضوعیت نداره. در مورد خرید خانه در حال حاضر برای کسانی که تا در واقع اقامت دائم ندارن تا پایین 2024 ممنوعیت دارد، برای کسایی که ویزاهای موقت دارن یک روزنه‌ای باز هست که میتونن این خرید رو بکنن. من جزئیاتش رو چون الان حضور ذهن ندارم ترجیح میدم که راجبش صحبت نکنم، ولی یک مالیات اضافه ای رو بر خارجی ها بار میکنن که اگر ظرف 3 یا 4 سال بتونن اقامت دائم بگیرن اون مالیات بهشون بر میگرده. بنابراین ما برای خرید خونه لزوما مالیات نمیدیم، اما خارجی ها کسایی که پی آر نیستند بایستی که یک مالیات رو بدن. این رو از در واقع ریل استیت ایجنت ها بپرسید که الان چه وضعی داره و کسایی کار ملک میکنن. من اطلاعاتم عمومی هست و مطمئن نیستم که جوابم دقیق باشه. پرنیان نوروز زاده نوشتن که من در حال حاضر استادی پرمیت دارم ولی میخواهم ورک پرمیت ایرانی ها رو اقدام بکنم، آیا همزمان داشتن 2 پرمیت مشکلی ایجاد میکند؟ خیر خانم پرنیان، مشکلی نیست، و اگر ورک پرمیت بگیرم بعد از فارغ التحصیل برای پی آر میتونم در برنامه اسکیل ورکر استانی درخواست بدهم؟ برای اگر شما زیر یک استادی پرمیت ولید و معتبر اقدام کرده باشید، بله چرا نمیتونید. ابن در شغل فارغ التحصیل بین المللی درخواست ندم. این که ببینید از چه طریقی بایستی درخواستتون رو بدید برمیگرده به اون زمان و اون که وضعیت شما چیست. اصلا باید ببینیم که واقعا زمانی که شما فارغ التحصیل میشوید مقررات چگونه است. من از الان نمیشه گفتش که آیا شما الان اگر تحصیلم تمام شد برای پی آر میتونم در برنامه اسکیل ورکر استانیش درخواست بدم و آیا میتونم تو این استریم بدم یا ندم. این چیزا میتونه هر سه تغییر بکنه، بنابراین اون موقع بیا صحبت بکنیم. خانم پرنیان، برای کارتون رو بکنید، دستتون بخونید، اشکالی هم ایجاد نمیکنه که دوتا پرمیت داشته باشید. بله، پریناز نوشته آیا تغییراتی که در پی جی دبلیو پی اعمال شده به رشته خاص میخوان پی جی دبلیو پی بدن؟ نه، به رشته خاص نیست، به بحث مقاطع خاصه، یعنی به فوق لیسانس دکترا میدن دیگه. کسی که میره کالج بعدن پی جی دبلیو پی نمیگیره، این چیزیه که در ربطی به رشته نداره. نازنین نون میگه که بنده در حال حاضر مستر رشته جغرافیا هستم که فول فاند و آیلتس 7 دارم و حدود 1 سال است در سنجان ساکنم. متوجه میشم که شما رو قوی ترین فرد در این حوزه میدونم. خیلی لطف شماست خانم نازنین. به نظر شما برای چه نوع ویزا اقدام کنم بهتره؟ پیشنهادتون با توجه به استان 29 بنده چیست؟ فول فاند داره، آیلتس 7 هم داره، 1 سالم از در سنت جانز هست، مستر جغرافی هم داره. خانم نازنین شما یه چیزی گفتید که اصلا دیگه ما اشکالش نمیتونیم. اولا که شما به هر حال بحث اکسپرس انتری، شما سید سن 30 سال هستید، ممکنه شرایط بسیار خوبی رو داشته باشید حالا گذشته از این که در سنت جانز هاز ساکن هستید. حتما تمرکزتون رو بذارید روی اکسپرس انتری، نمرت آیلتستون خوبه و مستر جغرافیا هم که دارید، یعنی هم مستر دارید هم آیلتس 7 دارید، سنتون هم پایینه. شما بایستی که روی اکسپرس انتری به نظر من تمرکز داشته باشید و برید روی experisentry.ir ببینید نمرتون چقدره همین الان و بعد مقایسه کنید با در واقع شرایطی که وجود داره و آخرین امتیاز. امیدوارم سابقه کار داشته باشید، چون اینجا اشاره به سابقه کار نکردید و اون سابقه کار تعیین کننده است. مجتبا میگه که اگر شخص پی آر 3 سال الزامات رعایت خود رو کاملا رعایت کرده باشد اما برای سیتیزنشیپ اقدام نکرده باشد و اکنون خارج از کانادا باشد، ممکن است برای اون مشکل ایجاد شود؟ لطفاً در تبعات این موضوع توضیح فرمایید. عرض میکنم البته. خب ببینید، این نکته بسیار خوبی در سوال این آقا مشتبه هست. یعنی چی؟ میگه که طرف اومده در کانادا پی آر بوده، 3 سال هم در کانادا مونده، نیومده سیتیزنشیپ اقدام بکنه، الان کانادا به کده رفته، آیا براش مشکل پیش میاد؟ بله میتونه پیش بیاد. چجوری میتونه پیش بیاد؟ هر زمان که ایشون بخواد برگرده به کانادا، در 5 سال قبلش باید 3 سال رو داشته، 2 سال رو داشته باشه. 3 سال رو ما کاری نداریم، مثلا 3 سال موضوعیت نداره. 3 سال هم الزام اقامتی نیست، الزام اقامتی 2 سال است. خب حالا ایشون میگه 3 سال ایشون بوده، خب بوده که بوده، 3 سال بوده ایشون سیتیزن نمیکنه. حتی شما وقتی سیتیزنشیپ اقدام میکنید تا زمانی که سیتیزنشیپ رو به شما نداده اند، همچنان شما باید مواظب الزامات اقامتیتون باشید. اتفاقی که افتاده اینجا چیست؟ اتفاقی که افتاده اینجا اینه که ایشون 3 سال اومده مانده و بعد رفته ایران. حالا اگر ایشون بیاد، اگر بیاد فرض بکنید 3 سال ایران بماند، تا 3 سال که خارج از کانادا باشه، حالا کار ایران یا غیر ایران، 3 سال که خارج از کانادا باشه، وقتی که داره بر میگرده 5 سال گذشته شو میان نگاه بکنند میبینن که خب 2 سال بوده، پس اشکالی پیش نمیاد. اما اگر 3 سال و نیم مثلا رفته بیرونن، بعد از 3 سال و نیم میخواد برگرده، تو 5 سال گذشته 1 سال و نیم بیشتر در کانادا حضور نداشته و این میتونه باعث بشه که دیسیژن بگیره و داستان بشه براش. حالا بگذاریم از اینکه به هر حال بحث این که اعتبار کارت پی آرش رو اینا فرض میکنه اعتبار کارت پی آر رو داره. بنابراین دقت بکنید، اصلا مهم نیست که شما 3 سال پر کردید یا 4 سال پر کردید یا 5 سال پر کردید، همینقدر که شما دارید برمیگردید باعثی در 5 سال قبل از اون تاریخی که دارید برمیگردید داخل خاک، حداقل 2 سال در کانادا بوده باشید و اگرنه الزامات اقامتیتون رعایت نشده. امیر میگه که آیا میشه از سابقه کار کانادایی که به صورت سلف امپلوی استفاده کرد به عنوان سابقه کار در ناک 0 یا 1-2 استفاده کرد؟ من ساکن مونترال هستم و در زمینه رنوویشن کار میکنم. بله، سابقه کار کانادایی شما حساب نمیشه. سابقه، وقتی ما میگیم سابقه کار کانادایی، یک تعریف دارد. سابقه کار کانادایی، Canadian Experience، در برنامه های خاصی مثل برنامه Canadian Experience Class موضوعیت داره و اگر شما اون یک سال رو داشته باشید اون وقت شما میتونید برید تو اون برنامه. ولی در کیس شما، شما سابقه کار کانادایی زیر عنوان قانونی ندارید. چرا؟ چون برای سابقه کار کانادایی شما نباید مالک شرکت باشید. اما سابقه کار شما حساب میشه. یعنی مثلا اگر فرض بکنید در اکسپرس انتری آمدید و امتیاز هم آوردید و در رده فدرال اسکیل ورکر دارن حساب کتاب میکنن، یا حتی هر برنامه بحث سابقه کار، امتیاز سابقه کار میخوام به شما بدن، این سابقه کار حساب میشه. اما سابقه کار کانادایی نیست به تعریفی که ما در برنامه Canadian Experience Class داریم. بله، و ضمن این که خب همینقدر که در مونترال هستید و حواستون به این باشه که اگه تو برنامه فدرال دارید اقدام میکنید، مسئله رو حواستون باید باشه بهش. سیمین میگه آیا نامه پیشنهاد کار از محل کار فعلی و یک شرکت دیگه برای دریافت ویزای تحصیلی فایده ای داره؟ من متوجه سوال نمیشم. این سوال رو اگر دوستان متوجه هستن به ما هم بگن که یعنی چی این داستان. نامه پیشنهاد کار از محل کار فعلی و یک شرکت دیگه، یه شرکت دیگه یعنی چی؟ یه شرکت دیگه شما قبلا توش کار میکردی، یک شرکت دیگه که گفته من اگه بیاد بهتون بعد کار میدم. خب برای من روشن نیست. معمولا نامه های سابقه، نامه های شرکت ها رو برای کار برای این میذارن که نشون بده که وابستگی دارن به ایران و اینکه برمیگردن، شانس برگشتشون بیشتر هست. بنابراین چون سوال خیلی واضح نیست نمیدونم واقعا چه باید گفت. مینا میگه که آها، یک بهانه خوب شد که من این مطلبی که میخواستم بگم. برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر رو نوشتن امسال چگونه باید ثبت نام کرد؟ از لحاظ مالی هم باید سپورتی داشته باشیم؟ آیا میشد فردی رو به عنوان پسرخوانده معرفی کرد و اسپانسرشیپ برش اقدام کرد؟ خب از آخر جواب میدیم. خیر، ما چیزی به اسم پسرخوانده یا فرزند خوانده در سیستم مهاجرت کانادا نداریم. یعنی اینجوری نیست که شما بیا این پسرمه، جای پسرمه، من میخوام اسپانسرش بکنم. ضمن این که حتی اگه شما پسر خودتان هم باشه، اگر سنش 18 سال بالاتر باشه، شما اصلا نمیتونید اسپانسرش بکنید. پس بحث اینه که پسرخواندگی منتفی است. نوشتن که آیا برای اینکه من بتونم پدر و مادر رو اسپانسر کنم، حالا آخه اولش نوشتن پسر اسپانسرش به پدر و مادر، آخرش نوشتن پسرخوانده، یعنی چی؟ حالا به هر حال برای اسپانسرشیپ جز در مورد اسپانسرشیپ همسر باید که حتما شما شرایط مالی خاصی رو که طبق قانون اعلام میشه داشته باشید. خب خب و خب این در کبک و غیر کبک هم این ماجرا خیلی فرق میکنه. حالا اگه وارد اون نمیشیم، اما نمیشن برنامه اسپانسرشیپ امسال چگونه میشه ثبت نام کرد؟ نمیشه ثبت نام کرد. باز هم امسال آمدن از همان لیست تهیه شده در سال 2020، یعنی 2020 ملت آمدن ثبت نام کردن، اینا دارن همچنان از توی اون لیست قرعه کشی میکنن و 10000 تا 20000 تا فکر کنم 20000 تا 20000 تا دارن اعلام میکنن که افراد میان پدر مادرشون رو اسپانسر بکنن. من فکر میکنم تا ته اون لیست در نیاد فرصت جدید برای ثبت نام ایجاد نمیکنن. برای من فعلا امکانی نیست، مگر اینکه شما قبلا در سال 2020 ثبت نام کرده باشید، اسمتان در نیومده باشد و ممکنه امسال در اومده باشد یا سالهای دیگه. عزیزانی هم که، حالا این رو من به عنوان یک ویدیوی مستقل میگم که دوستان اگر سوال رو از روی صفحه بردارند من این رو شکل دیگری بگم، کسانی که اون عزیزانی که الان ایمیل دریافت کرده اند داله بر این که میتونن پدر مادرشون رو، پرونده پدر مادرشون رو بفرستن اسپانسرشیپ پدر مادر، حتما میدونید که میتونید از خدمات کمپارس استفاده بکنید. الان یک پروموشن داریم در این مقطع که با قیمت بسیار خوبی این پرونده ها رو قبول میکنیم. پروموشن اون در مورد اسپانسرشیپ همسر هم هست. ما تا آخر ماه جون، تا آخر ماه جون با تخفیف قابل ملاحظه ای پرونده های اسپانسرشیپ رو قبول میکنیم. همینطور در مورد پرونده هایی که اسپانسرشیپشون رد شده و میخوان برن مرحله تجدید نظر، در مورد اونها هم با قیمت ویژه ای تا آخر جون کار میکنیم. به هر حال بریم سراغ سال بعدی. سال مینا رو جواب دادیم. یاسی رضایی، احتمالاً یاسی منظورشون یاسمنه دیگه، خانم یاسمن میگن که من 31 ساله هستم، آیلتس 7 دارم، بیمه تامین اجتماعی حدود 8 سالم دارم، تمایل به ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس هم دارم، در حال حاضر زمان مناسب برای اقدام هست، چطور میتونم با شما تماس بگیرم ارتباط بگیرم؟ برای تماس با ما که خیلی ساده است، روی همین شماره هایی که در صفحه میبینید میتونید پیام واتساپ بفرستید 201-579-957-9293. ظاهرا مشکل تلفن داریم ما در دفاترمون در تهران و سعی بکنید از طریق واتساپ، حتی در واسه شماره های واتساپی رو در اینستاگرام هم اعلام کرده بودم بچه های دفتر تهران، برای میتونید از اون طریق در تماس بشید. ولی به هر حال 1-579-957-9293 اگر پیام بدید، شماره تلفن بگذارید، باتون تماس گرفته خواهد شد و میتونیم خدمت شما باشیم. زمینه که میتونید فرم ارزیابی رو روی وبسایت ما پر بکنید. همینطور به هر کدوم از این شماره‌هایی که روی صفحه میبینید اگر پیام بدهید با شما در تماس خواهند بود. بله، زمان مناسبی هست، بستگی به این داره که شما برای سپتامبر دیگه نمیتونید، ولی برای ترم زمستان ممکن. بله، آقای تهرانی، خانم تهرانی، از پیشرفت برنامه استارتاپ چه اطلاعات جدیدی دارید؟ برنامه استارتاپ داره پیشرفت میکنه و ما در واقع به طور روزانه درگیر آپدیت و اینها هستیم، به شدت زیر فشار و هر زمان هر هفته داره آپدیت میاد و جواب میدیم و ویزاهاش هم دارید میبینید که میاد. علی قمیشی میگه که برای کسی که سطح زبان ضعیف دارد برنامه سرمایه گذاری بهتر است یا استارتاپ؟ سوال اصلا سوال مسئله داریست، برای اینکه اصلا ما برنامه سرمایه گذاری که الان باز باشه نداریم. اگه منظورتون برنامه کارآفرینی است، برنامه کارآفرینی سرمایه گذاری به اون معنا نیستن، یعنی اسمشون برنامه سرمایه گذاری نیست، برنامه انترپرنورشیپ، یعنی که شما باید بری کار راه اندازی بکنید و اینو. بله، به هر حال طبیعتاً باید سرمایه هم بگذارید، اما عنوان برنامه سرمایه گذاری نیست. بنابراین اگر شما منظورتون بین برنامه پی ان پی و استارتاپ هست، خب بستگی به خیلی چیز دیگه داره، فقط بحث سطح زبان نیست و خیلی، یعنی در مورد شما نمیشه گفتش آقا چون فقط سطح زبان ضعیف دارید این بهتره یا اون بهتره. هر دوتاشون زبان خیلی قوی لازم نداره در این برنامه ها. منتها الان استارتاپ در واقع یک کمی سخت‌تر شده ورودش، که البته خب ما میتونیم قرارداد می‌بندیم و در خدمت دوستان هستیم. در مورد پی ان پی مشکل اینه که الان استان قبول میکنه ولی ویزای کارها رو داره فدرال رد میکنه. حالا اینکه چه داستانی است این وسط من نمیدونم، با این سیستم نامتجانسی که ما در اداره مهاجرت کانادا داریم واقعا آدم میماند که چه بگوید. بعد چه از یک طرف هر کی ویزای توریستی داره میاد ویزای کار میده، از یک طرف که استانی کسی رو تایید کرده که بیاد بره برنامه کارآفرینیش رو شروع بکنه بهش ویزای کار نمیده که بیاد کارش انجام بده. واقعا نمیفهم. خب سمیرا یگانه پرست، سمیرا خانم میگه که چگونه باید پدر و مادر خود را اسپانسر کنم؟ من 12 سال است که در کانادا هستم و هیچ وقت اسمم در قرعه کشی در نیامده. شما باید سمیرا خانم صبر بکنید، امسال اولا برید چک بکنید ایمیلتون، ممکنه بازم ایمیل بیاد. اینا گاهی تا سپتامبر هم ایمیل میفرستند برای کسانی که در قرعه کشی سال 2020 شرکت کردن، یعنی در ثبت نام سال 2020 شرکت کردن. بنابراین یک، ناامید نباشید. دو، اگر قبلا ثبت نام کردید و اسمتون در نیامده، در تا این ظاهرا تا این اسامی تمام نشند ثبت نام جدید نمی‌کنن. برای اگر شما توی این لیست 2020 هستید که اصلا شانس زیادی رو دارید که بالاخره یا امسال یا سال دیگه بتونید این کار رو انجام بدین. بله، مژگان میگه من دندان پزشک هستم، 38 ساله، با آیست 6.5 امکان استفاده از برنامه سازکارشمان وجود داره. لطف کنید ایمیل بزنید به info@campus.com یا فرم ارزیابی رو پر بکنید که بررسی بشود، چون برنامه سازکارشمان برنامه در واقع پر آب چشمی است و باید که بررسی زیادی بشه. فقط فاکتور سن و دندان پزشک بودن شما و آیلتستون موضوعیت نداره، فاکتور دیگه هم هست. غیر از این ممکنه شما آپشن بهتری از بهتر از سازکارشمان داشته باشید. بنابراین فرم ارزیابی رو پر بکنید یا ایمیل بزنید یا به این 201-589-957-9293 پیام بدید که با شما تماس بگیرن و کارتون رو انجام بدید. نیما سوال خوبی کرده. نیما میپرسه که مقدار دلاری که میتوانیم وارد کانادا کنیم چقدر است برای خانواده 3 نفره؟ و اگه از مقداری که میگم بیشتر باشه مشکلی پیش میاد؟ این ثابت امروز ما دو تا سوال رو بیس بر میس اینفورمیشن در واقع داریم جواب میدیم. یعنی سوال اولی این بود که آیا اگر من که از طریق کبک آمده ام بخوام برم خارج از کبک برای سیتیزنشیپ مشکلی پیش میاد؟ خب این یک در واقع باور غلطی است که در جامعه هست، که فکر میکنم اگر شما در واقع الزام اقامتی استان رو رعایت نکردی، یعنی در واقع الزام اقامتی نمیشه گفت. یعنی اگر که شما به عنوان پی آر در استانی که از طریقش آمدی نماندی، حتما دست زنش مشکل پیدا میکنی. این باور غلط بود. دومین باور غلطی که الان باز بیس سوال آقای نیما هست اینه که فکر میکنن همراه داشتن پول محدودیت داره. اصلا محدودیت نداره، رابطه به تعداد اعضای خانواده هم نداره. هر کسی که هر خانواده‌ای که میاد هر چقدر که پول دارش بخواد میتونه بیاره. منتها گفتن آقا اگر $10,000 یا بیشتر داری اعلام کن، نه اینکه ما 3 نفریم پس میشه $30,000. نه، شما خانواده یه یونیت حساب میشید، زن و شوهرم که باشید 5 تا بچه داشته باشید. آقا اگر شما بیشتر $10,000 همراهتون هست کلتون، نه اینکه تقسیم به 3 بکنیم، نه، بیش از $10,000 یا بیشتر اگر همراهتون هست بایستی اعلام بکنید. اما اگه شما اعلام کردید آقا من $100,000 کش دنبالم هست، هیچ که شما نمیگه آقا چرا $100,000 کش داری، از شما میپرسن که از کجا آوردی، چرا کش آوردی، خب میخوای چیکارش کنی، اونا میپرسن. اما اگر اعلام نکنی خطرات زیادی وجود داره. اعلام نکنی، کش بکنن که داری دیگه بس سوال نیست، میتونن ضبط کنن، میتونن جرمت هم بکنن، میتونن اذیتت هم بکنن. بنابراین شما اگر $10,000 یا بیشتر دارید بایستی بگید، ولی معادل دلار کانادا، یعنی اگه شما مثلا 8000 دلار آمریکا دارید خیلی بیشتر 10000 دلار کانادا است. معلومه که باید بگین. اگر یه مقدار یورو دارید، یه مقدار دلار آمریکا دارید، یه مقدار دلار کانادا دارید، یه مقدار پول ایران دارید، نمیدونم انواع اقسام پول، نمیدونم پول کشوری مختلفو دارید، جمع اینها ارزشش نباید بیشتر از 10000 دلار آمریکا، 10000 دلار کانادا باشه و اینا توشه اون مسابقه اون مسئله میشید. بنابراین شما باید دقت بکنید که اگر معادل 10000 دلار یا بیشتر پول همراهتون هست، بسی که اعلام بکنید هنگام در اون اظهارنامه‌ای که الان در به صورت کامپیوتری در حالت ایستاده، کامپیوترهای ایستاده از شما میرید در معالج شما میسید و اونجا اعلام میکنید. بنابراین در اونجا با هست سختی ازتون میپرسه شما 10000 دلار یا بیشتر همراهتون هست، بعد بگید که بله هست. این رو فراموش نکنید. من چرا باید سر تلفن ما زنگ بخورد؟ خب بریم سراغ، پس این دیگه روشن شد، آقای نیما تکلیفش معلوم شد، اینم جزء میس اینفورمیشنه که از افراد فکر میکنن یا اینکه اصلا نمیتونن پول بیارن یا محدودیت وجود دارد یا اینکه باور غلطی که دیگه وجود داره، اینکه فکر میکنن وقتی میگن 10000 دلار نفری 10000 دلار، چون ما 3 نفریم پس میگیم 30000 دلار داشته باشیم هیچ هم نگیم، نه کل خانواده یک یونیت. بعد دقت هم بکنید وقتی شما به عنوان خانواده وارد کانادا میشید، نباید برید تک تک پر هر ماشینی یه دونه در واقع اظهارنامه مالیاتی پر اظهارنامه گمرکی پر بکنید. اون غلطه ها، اون خودش میتونه منشأ دردسر باشه. هر خانواده یه ماشین، یعنی همه اینا میان توی یه دونه چیز قرار میگن. محسن رحمانی میگه که برای بایومتریک کدوم کشور رو پیشنهاد میکنید که سریعتر پیگیری میکنن؟ من تصورم اینه که امارات برید، سریعتر هست و زودتر پروندهتون به جای میره، خیلی فرق نمیکنه ولی امارات میگن سریعتره. ولی خب ترکیه راحت تره، رفت آمدش و ویزا هم نمیخواد و مجبورم نیستید که خلاصه اعراب رو ببینید، از نزدیک هرس بخورید که چرا اینقدر پیشرفت کردن ما چرا عقب موندیم و قصه های دیگه که حالا در کنار این هست. خیلی خب، ما یه میان برنامه کوتاه داشته باشیم، 4 دقیقه ایست، مثل این که من یه نفسی تازه بکنم و بعد با نفس تازه تر برگردیم، یه تعداد بیشتری رو سوال، چند تا سوال دیگر هم جواب بدیم و رفع زحمت بکنیم. بله خیلی خب، در خدمت شما هستیم، میریم برای میان برنامه، با ما بمانید. با ویزای موقت تو کانادا هستید؟ ای بس اجازه کارم گرفتید، ولی اقامت دائم چی میشه؟ بایستی به فکر اقامت دائم گرفتن هم باشید. بهترین برنامه برای کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن و سطح زبان IELTS 5 یا بالاتر دارن، این روزها میتونه استارت ویزا پروگرام باشه. ما در این برنامه بهترینیم، بهترین طرح‌ها و بهترین ساپورت برای طرح بیزنسی شما رو ما ارائه میکنیم. با ما تماس بگیرید.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law, including labor relations, health and safety, and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CANPARS team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. Man Ingrid Mazzola Astan Vakire Dodgostari Dar Canada Va Sarpareste Time Hoguye CANPARS.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
کنپارس در سیستم اکسپرس انتری تجربه طولانی و کارنامه موفقی رو داره. اگر فکر میکنید واجد شرایط در برنامه تجربه کانادایی یا نیروی متخصص فدرال هستید، حتما به ما مراجعه بکنید. وبسایت expressentry.ir هم در خدمت شماست تا بتونید شرایطتون رو بررسی بکنید. برای تماس با ما از واتساپ شماره 905-537-3635 استفاده بکنید و برای ما پیام بفرستید.
علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپار. نکته دیگه که می‌خواستم خدمت دوستان، شانس موفقیت خیلی بالاست. درس دومی که از این میشه گرفت اینه که ما به جای اینکه بیام قانون رو چالش بکنیم و در حقیقت به اون شهر.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپار برای ناک مدیریت تولید برای سازکشان یا مدیریت.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم و خوشحالم که جمعه دیگر است که ما در خدمت شما هستیم.
امروز چندم؟ امروز 12 جولای 2019 هست و در خدمت عزیزان هستیم. خب اولین سوال رو آقای اکبری مطرح کرده، نوشته که در صورت ورود به کانادا با برنامه استرالی
که تیم ما برای ویزای تحصیلی اقدام میکند. بله، ویزای تحصیلی رو ما در برای دانش آموزان در دبستان و دبیرستان، برای دانشجویان در کالج و دانشگاه.
آیا این که گفته می شود پس از اپلای برای سیتیزنی برایشون تا گرفتن پاسپورت
مطابق با 26 اردیبهشت 99 و ما برنامه 166 رو خدمت شما هستیم، پوزش بخوام که برنامه رو با تأخیر بده، دانشجو میتونه با قانون جدید پک دو سال کالج جنرال انجام بده یا بعد از شغلش در گروه خاص باشه.
در برنامه مهاجرتی هستن بوده کسانی که CSQ دارن و مدیکالشون آمده،
زمان در مرحله اجباری شما وقتی آدرس رو عوض میکنید هر حال برای
کلوز رو نمید دارن
و 4 ماه دیگه منقضی میشه و کارفرما برای تمدید آن مشکلی ندارد. اعتماد
پرواز میگه چرا کانادا اصلا به فکر ما نیست؟ چرا برای ویزای مهاجرتی ما که قرار بود داشتیم هیچ کاری نمیکنه؟ چرا؟ به فکرتون هست؟ کار هم میکنه، صبر باید بکنید. وضعیت کرونا رو دارید میبینید، آدم ها یکی یکی میمیرن.
سلام مجددم خدمت دوستان عزیز و امیدوارم که از میان برنامه ها خوشتان آمده باشد. نمیدونم چی بود، من ندیدم، ایشالله که خوب بوده. خب رضا میگه که چنانچه دارنده یک کارت پی آر در مدت 5 سال کمتر از 2 سال در کانادا حضور داشته باشد و مجبور به تمدید پی آر شود، آیا مدت زمان لازم برای دریافت شهروندی که 3 سال است مجموع حضور فرد قبل و بعد از تمدید پی آر میباشد؟ سوال عجیبیه. نوشتن چه دارنده کارت بیاد در مدت 5 سال کمتر از 2 سال در کانادا حضور داشته باشه. اگه در 5 سال کمتر از 2 سال در کانادا حضور داشته باشه اصلا نباید تمدید کند کارتشو. بس 5 سال و تا 2 سالتون کامل نشده هیچ وقت برای تمدید کار تمدید کارت اقدام نمی کنید. بله، حالا یه سوال دیگه ایشونه، بیس بر یک در واقع سوء تفاهمی که در مورد 2 سال در 5 سال دارند. سوال بعدی که برایشون پیش آمده بیس بر همین سوء تفاهمی است که اینجا هست. سوء تفاهمیشون این است که حالا 3 سال حضورش قبل و بعد از تمدید پی آر اصلا موضوعیت داره؟ اصلا بحث قبل و بعد و تمدید پی آر و داشتن پی آر و نداشتنش و اکسپایر شدنش اصلا نیست موضوع. شما هر وقت که میخواید برای سیتیزنشیپ اقدام بکنید باید برید ببینید در 5 سال گذشته 3 سال بوده اید یا نبوده اید، کارت هم تمدید شد قبلش بعدش، این اصلا موضوعیت نداره. اگر شما در 5 سال گذشته، اصلا همیشه میگیم 5 سال گذشته، نمیگیم 5 سال قبل از تمدید، بعد از تمدید، قبل از 5 سال گذشته. اگر در 5 سال گذشته 2 سال در کانادا نبوده اید و بیش از 5 سال است که اقامت در واقع لند کرده اید، شما اصلا نباید درخواست تمدید کارت بکنید. چرا؟ چون واسه که تمدید کارت بکنید معلوم میشه که الزام اقامتی رو رعایت نکرده اید و میتونن به شما دیسیژن بدن و ازتون اقامتتون رو پس بگیرن. اوکی؟ پس دقت بکنید. بنابراین مدت زمان لازم برای شهروندی 3 سال در 5 سال گذشته است. فارغ از اینکه شما چند سال در کانادا هستید. فارغ از این که چه نوع کارت دستتون بوده، کارت پیاد داشتید، نداشتید، تمدید کردید، هیچ کدوم اینا موضوعیت ندارد. و اما خانم یا آقای ایرانا پرسیدن آیا ویزای موقت دانش آموزی بعد از اتمام تحصیل دبیرستان قابل تمدید تبدیل به اقامت دائم برای دانش آموز می باشد؟ خیر، تبدیل موضوعیت نداره. تبدیل به اقامت دائم یعنی چی؟ کسی که میخواد اقامت دائم بگیره باید در یکی از برنامه‌های اقامت دائم کانادا واجد شرایط باشد، در اون اقدام بکنه، برنامه‌اش پروندهش بررسی بشه بگیره. یک کسی که دانش آموز بوده، خب دانش آموز بوده موضوعیت نداره. ضمن اینکه تو هیچ کدوم از برنامه مهاجرتی یه دانش آموزی که تازه فقط از دبیرستان شده اصلا نمیتونه واجد شرایط باشد دیگه، تکنیکلی معلومه که نمیتونه. اما آیا میتونه بمونه؟ بله میتونه بیاد بره درخواست ویزای دانشجویی، در واقع استادی پرمیت یا جواز دانشجویی بکنه برای کالج، چرا که نه. و بعدش هم میتونیم برید یا برای دانشگاه، در صورت مشکلی از این بابت وجود نداره. مریم محبی میگه که آیا بررسی پرونده توریستی ایرانیان در کانادا انجام میشود یا در آنکارا؟ والا داستان پر آب چشمی است، ظاهرا در کامپیوتر انجام میشه، قالب AI. بله، و افسران ظاهرا در شرایط خاصی وارد اینها میشن متاسفانه، و معمولا هم این اتفاق در کانادا میفته نه در آنکارا. بله، شهاب حاج مرادی سوال جالبی کرده، نمیشه که همسر یک متقاضی استارتاپ که برای پیار اپلای کرده آیا میتونه از طریق اکسپرس انتری برای پیار اپلای کنه و تاثیر در پروسه استارتاپ همسرش که خودش هم داخل اون هست نخواهد گذاشت؟ ببینید، به قول یکی میگفت ماستر قرمه سبزی و ماستر قیمه رو با هم قاطی نکنید. این کارا غلطه. هیچ معنی وجود نداره که بیاد اون کار رو انجام بده، ولی شما نمیتونید، یعنی نمیتونن زن و شوهر دو تا در واقع درخواست متفاوت توی سیستم داشته باشن، چون هر کدوم از اینها همسر هم جزء پروندهش هست. بنابراین سیستم در یه مقطعی با هر کدومش که برسه موقع پروسسینگ اون که بشه دوچار این تداخل میشه که خب الان هدف کدومه، داستان چیه؟ چون شما یه توی پرونده ای داری به عنوان متقاضی اصلی داری در واقع پیار میشی، توی پرونده دیگری به عنوان همسر داری پیار میشی، و این تداخل ها اولا به نفعتون نیست، سیستم رو کلن دوچار چالش گرفتاری میکنه. سوما، شما اگر قرار باشه که انتخاب بکنید بین استارتاپ و مثلا برنامه نیروی متخصصی که دارید، رد شدن شما اگر اسنشال باشید، یعنی اگر شما ویدرا بکنید یا من استارتاپ رو نمیخوام پیگیری بشه، اون وقت برای بقیه افراد گروهتون دچار ایجاد مشکل میکنید. برای این باید توجه بهش داشته باشید که ماجرا به این سادگی و به این راحتی قضیه رو نبینید و به این ترتیب نگذارید هم به دیگران ضرر بزنید هم به خودتون. برای اگه توی برنامه اقدام کردید همون برنامه رو ادامه بدید، انشاءالله به نتیجه برسید. قاطی کردن موضوعات خیلی به نفع شما نیست. آیدا میگه که آیا برای اپلای کردن، یعنی درخواست دادن در مقطع ارشد در کانادا نیاز به گرفتن توصیه از اساتید داریم یا نه؟ از اساتید مقطع کارشناسی ارشد باید توصیه نامه گرفت این دیگه بستگی به شرایط دانشگاه داره. بعضی از بعد ببینید که ریکوایرمنت دانشگاه چیست. معمولا اینطوریست که شما وقتی میخواید اقدام بکنید بر مقاطع فوق لیسانس دکترا، از شما میخوان که یک توصیه نامه هایی رو از اساتید قبلی ارائه بکنید و این چیز روتین و طبیعی است و در مورد شما ممکنی اتفاق بیفته. بله، محمد رضا میگه برای ویزای توریستی پدر و مادر آیا داشتن تمکن مالی 7000 دلار در بانک کافی است؟ تو حساب کی؟ داریم صحبت از حساب کی میکنیم؟ سوالی که آقای محمد رضا کرده سوال مبهمیه. برای ویزای توریستی پدر و مادر آیا داشتن تمکن مالی 7000 دلار در بانک کافی است؟ اصلا کسی، اگر شما منظورتون داشتن پول در حساب پدر و مادرتونه که این مهمه، در این صورت بستگی به داره که شما پدر مادرتون برای چه مدت دعوت میکنید. اگر برای مثلا یک ماه دعوت میکنید و میگید مسکن و خوراکشون با من هست، اوکی هست. اما اگر منظورتون اینه که تو حساب شما باشه، تو حساب شما بودن اصلا موضوعیت نداره. یعنی دنبال این نیست که من تو حساب شما چقدر پول هست، دنبال این هست همون کسی که داره میاد کانادا چقدر پول داره، اون بعد خودش بتونه هزینه خودش رو تامین بکنه. دقت بکنید، تمکن مالی که ما در ویزای توریستی میگیم و یا ویزای تحصیلی میگیم، تمکن مالی متقاضی است، نه دعوت کننده. بله، هیدری خانم یا آقای هیدری میگن که در حال حاضر در روند برنامه استارتاپ هستیم و حدود 3 سال میگذره و خبر جواب نیست. میتونم با ویزای توریستی وارد شم و درخواست ویزای کار دهم از زندگی تا زمان حاصل شدن خبر پرونده اقامتی رو در کانادا ادامه دهم؟ من منظورم سوالش رو تکمیل کنم. بله میتونید، اشکال نداره، میتونید با ویزای توریستی تشریف بیارید و ویزای کارم بگیرید و باشید. اما این آمای خیلی مهمه. آمایی که اینجا هست مال چیه؟ مال اینه که دقت بکنید شما وقتی پرونده استارتاپ دارید، حضورتون در کانادا این توقع رو ایجاد میکنه که در ارتباط با طرحتون یه کارهایی رو انجام داده باشید یا انجام بدهید در کانادا. صرف حضور شما در کانادا این توقع رو ایجاد میکنه. برابر این شما در آپدیتتون با چالش‌های بیشتری مواجه هستید. برابر اگر میخواید این کار رو بکنید، اگر موکل ما هستید که خب هیچ بستی کاملا با ما هماهنگ باشید و بدونیم کجا هستید و همه اینا هست. اگر موکل ما نیستید، با مجموعه که دارید باش کار میکنید حتما در تماس باشید و بهشون بگید که ما بایستی ما داریم میام کانادا و اینکه این چه تأثیر و ایمپکتی روی برنامه استارتاپ ما میشود داشته باشه. و آخرین سوال رو من جواب بدم، بیشتر از این نمیتونیم خدمت شما باشیم. نوشتن خانم عاطفه محسنی، کمترین میزانی که میشه با سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کرد چقدر است؟ این سوالی است که دفعه پیشم ایشون کرده بودن، منم جواب دادم. اصلا این سوال غلطه، سوال غلطه. بحث پول نیست در مورد کانادا. اول شما باید واجد شرایط باشید. یعنی تو واجد شرایط نباشید، بحث اینکه کدوم برنامه ارزان تر از کدوم برنامه مثلا این حرفا نیست. شما باید ببینید مثلا در مورد شما ممکن شما در واقع 1 میلیارد دلار پول داشته باشید برای امکان اقدام برای اقامت دائم رو نداشته باشید، ممکن اصلا هیچی پول نداشته باشید امکان اقدام برای اقامت دائم داشته باشید. بنابراین اصلا اینطوری نیست، نگاهتون غلط خانم عاطفه. اگر لطف کنید میتونید ایمیل به من بزنید بگید که خیلی خوب، ما شرایط خانوادگیمون این هست، اینقدر سنمونه، من و همسرم و اینقدر سطح زبانمون، اینقدر سطح توان مالیمون هم اینقدر، اون وقته که ما میشیم به شما بگیم که شما چیکار میتونید بکنید. اینجوری نیست که با کمترین میزانی که میشه با سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کرد چقدر است. اصلا ما چیزی به اسم برنامه سرمایه گذاری نداریم، مثل برنامه پی ان پی داریم که حالا به در واقع به غلط سرمایه گذاری نامیده میشن. اونها هم دیگه زیر 200,000 دلار الان نداریم که کسی بتونه. ولی آیا اینکه شما واجد شرایط هستید برای اون داستان اصلا میتونید نزدیکش بشید یا نه، یا واسه دیگری است. برای من اصلا منتالیتی یا در واقع طرز تفکرتون رو راجع به برنامه مهاجرتی یا کانادا و سیستم مهاجرت کانادا باید عوض بکنید. شما باید بگید که شما که هستید، حالا ما به شما بگیم که چه برنامه برای شما ممکنه که مناسب باشه. بسیار خیلی ممنونم از اینکه بیننده ما بودید و بیشتر ممنون خواهم شد اگر که در یوتیوب تشریف برید و پادکست من رو ببینید. تلخ و شیرین مهاجرت سلسله ویدیو پادکست هایی است که موضوعات جالبی داره، قصه هاست و خاطره هاست و بعضیش هم مصاحبه است و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد و بشید سابسکرایب بکنید، حتما لایک هم بکنید، ما رو خوشحال میکنید. دوستان عزیزتون هم میتونید دعوت بکنید که این برنامه رو حتما ببینن. این برنامه که منظورم برنامه های ساعت 8 شب جمعه شب هاست و اگر پرسشی دارن یا اینکه به هر حال علاقمند هستن که در مورد مهاجرت به کانادا بدانن، بسیار ممکن است که برنامه‌شون مفید باشه. تشکر می‌کنم از کسایی که پادکست صوتی ما رو گوش میدن و ما رو دنبال میکنن. اگر مایلید که به کانادا مهاجرت بکنید و میخواید که از خدمات ما استفاده بکنید، شماره های روی صفحه 201-579-957-9293 شماره است که میتونید بهش پیام واتساپ بدید با یا اینکه 201-905-537-3635 شماره هایی که داره روی صفحه ظاهر میشه با شما میبینید مربوط به دفاتر مختلف و همشون با واتساپ شما میتونید تماس داشته باشید از طریق واتساپ و برای همه اینها میتونید در واقع فرق هم نمی کنه هر کدومشون، یکیشو بیشتر لطفا پیام ندید چون با هم قاطی میشه، ولی به یکیشون اگر پیام بدید کافیست و ما خدمت شما هستیم. پیام مستقیم به اینستاگرام هم اگر بدید، باز در دایرکت ما پیام بگذارید، حتما با شما تماس گرفته خواهد شد. از اینکه این کمتر از یک ساعت رو با ما بودید بسیار سپاسگزارم و شما رو تا برنامه بعدی که احتمالاً 11 خرداد هست به شرط اینکه نفسی باشد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.